أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والستون، جلسه 66 از باحثه فقه المسجد. در باب تزیین المسجد رسیدیم به اقوال و ادله فقها. سه قول رو مطرح کردیم و ادله اونا و همینطور مناقشه در ادله. قول اول که قول مشهور بود، القول بحرمت تزیین به ذهب، تزیین مسجد با طلا، که ادله اقامه کردن، ادله رو مورد مناقشه قرار دادیم و گذشتیم. قول دوم باز قول به حرمت بود، اما به مطلق تزیین، نه تزیین به ذهب. مسجد با هر وسیله زینت بشود حرام است. اون هم همینطور ادلش رو ذکر کردیم و مناقشه کردیم، که البته ادلش گفتیم غیر از همون ادله قول اول دلیل جدیدی نیست. قول سوم قول به کراهت بود، قائل به کراهت شدن، اون رو هم بیان کردیم و ازش گذشتیم. اما القول الرابع، اما دو تا قول دیگه اینجا باقی مونده است، در میان فقها وجود دارد، به عنوان قول چهارم و قول پنجم. این دو قول مبنی بر احتیاط است، از اون جهت که بیانش میکنیم به عنوان قول مستقل. هر دوش در حقیقت ذیل قول به حرمت هستند، اما نه به عنوان قائلی که فتوا داده باشه، بلکه قائل به احتیاط شدن در اینجا. اول که قول چهارم باشد، این قول مربوط به لسادت من الفقها، این قول مربوط به ستن از سادات از فقها از معاصرین، مرحوم سید حکیم رضوان الله تعالی علیه، و دوم مربوط به سید امام راحل رضوان الله تعالی علیه، و سوم مربوط به سید گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم حکیم، مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی، این ستن از فقهای بزرگی که در فقه هم جز فقهای فحل به حساب میان، اینها در این فتوا در اینجا قائل به احتیاط شدند. جایی که این فتوا را ارائه کردن در تعلیقه بر عروه است. هر سه اینها در بر عروه الوثقا عبارت سید یزدی تعلیقه زدن و در اونجا فهمودن علل احتیاط. در سید یزدی در عروه فهمود که فصل فی بعض احکام المسجد، فصلی رو باز میکنه در بیان بعضی از احکام مسجد. در اونجا الاول یحرم زخرفته، اولین مسئله در اونجا حرمت زخرفه و تزیین مسجد است. در تعلیق این آقایان فقهای ثلاثه از سید حکیم امام و سید گلپایگانی رضوان الله تعالی علیهم، اینها فرمودن هر سه که علل احوت، بنابر احتیاط. این احتیاط اینجا هم حتما مستحضر می شوید که احتیاط احتیاط وجوبی است، احتیاط استحبابی نیست در اینجا، چون نه مسبوق به فتواست و نه ملحوق به فتوا هست، نه قبلش فتوایی وجود داره نه بعدش فتوایی وجود دارد. علل احوت این احتیاط وجوبی هستش. لذا عرض کنم محضر شما که این بیانیست که از این فقهای سگانه وارد شده، که این رو به عنوان قول چهارم حسابش کردیم، گفتیم این قول چهارم مبنی بر احتیاط. پس تزیین المسجد، زخرفت المسجد، عرض کنم محضر شما که حرام است اما علل احتیاط، علل احتیاط الوجوبی عند این اولاء الفقهاء الثلاثه. این احتیاط در نزد این آقایان چرا قائل به احتیاط شدن، دلیلشون چه بوده قائل به احتیاط شدن، یعنی از چه بعد دلالتی و استدلالی وارد به احتیاط شدن، این لعل که مبتنی بر سه امر باشد، مبتنی بر سه نکته باشد که عرض کنم محضر شما سه نکته وجود داشته باشه که اینها حضرات قائل به عرض کنم محضر شما احتیاط شدن. اولین نکته‌ای که میتواند در رأی این حضرات مؤثر باشه اینه که آقایان ملاحظه فرمودن، حضرات فقها، که این دلیل ادله قول به حرمت لا تفی بالمسئله، ادله حرمت مفید برای مسئله واقع نمیشود، نمیشود از این دلیل استیفا کرد دلالتش رو بر حرمت. ادله قاصرند، همانطوری که ما در مناقشه بیان کردیم، همانطوری که در مناقشه بر ادله مشهور ما هم بیان کردیم که این ادله نمیتوانند دلالت کنند. ادله چه بود؟ یکیش بدعت بودن، یکیش اسراف بودن، یکیش از کنم محضر شما ظواهر دنیایی بودن. اینا همه رو بیان کردیم و ازش گذشتیم، گفتیم اینها قاصر از این است که دلالت کند بر حرمت. خب این از یه جهت دیدن بر حرمت دلالت نمی کند. این یکی. دومین نکته‌ای که مورد ملاحظه میتونن قرار داده باشن، یک نگاه سه جانبه، نکته دومش اینه که ملاحظه فرمودن گفتن این فتوا فتوای مشهوره، مشهور فقها فتوا دادن به این که حرام است تزیین به ذهب، حرام استش. خب مخالفت مشهورم صعب، مخالفت مشهور سخته. وقتی که یک حکمی رو مشهور فقها فتوا بدن، این جرأت میخواد در مقابل فتوای مشهور ایستادن و بگن که نه این مشهور اشتباه کردن، فتوا این است. لذا ما کانوا یتجرعون مخالفت المشهور، اینا جرأت نکردن بر مخالفت مشهور فتوا بدن، لذا رفتن به سراغ احتیاط. پس نکته دوم اینه که ملاحظه فرمودن این قول قول مشهوره، مخالفت مشهور هم صعب است، لذا در مقام استدلال میشه با مشهور مخالفت کرد، در مقام فتوا باید، یعنی باید که عمدتاً مبنای احتیاط رو اختیار میکنن. پس بنابراین ذهبوا الی الاحتیاط فی المساله، اینا راه احتیاط رو انتخاب کردن. این دو جهت پس یک، ادله کافی برای حرمت نیست. دوم، مشهور به حرمت فتوا دادن. یه نکته سومی هم می شود اینجا اضافه کرد، برای اینکه اینا آقایان قول احتیاط رو، یعنی مبنای احتیاط رو در اینجا اختیار کردن، اون اینه که در برخی از روایات اهم از مصادر عامه و مصادر خاصه، روایاتی است اگرچه روایات مراسیله قابل اعتماد نیست، اما نکاتی در این روایات بیان شده که اون روایات عمدتاً دلالت می کند بر ذم زخرفت المسجد، زیباسازی مسجد و تزیین مسجد را مذمت کردن. در چندین روایت هست، دسته ای از روایات میشه حسابش کرد، در منابع اهل تسنن بیشتر آمده، عامه بیشتر آمده، در منابع خاصم آمده، اگرچه اینا سندن ضعیفن، دلالتن دچار مشکلن، اما به خاطر اینکه این روایات وجود داره، این روایات وجود دارد، خلاف مشهور هم باشه، این یه مقدار جرأت میخواست، لذا حضرات آمدن و سراغ این رفتن که گفتن قائل به احتیاط بشیم. اون چه در روایات مثلا آمده، من یکی دوتا روایاتشو بخونم براتون که بدانیم این روایات به چه گونه ای از کنم محضر شما وارد شده. یکیش مثلا در تفسیر قمی است که میرسه به عبدالله ابن عباس، حدیث طولانیه، من یه تکش فقط میخونم. در باره علامتها و حوادثی که در آخر الزمان قبل از قیامت رخ میدهد، در آخر الزمان رخ میده، اینها بیان شمرده. عبدالله ابن عباس میگه حجج نامه رسول الله، ما حج کردیم همراه پیغمبر، حجت الودا، که این حجت الودا تو روایات آمده، اما حجت البلاغ بیشتر در روایات آمده و درستش هم حجت البلاغه. فأخذ، که اونجا پیغمبر ابلاغ کرد موضوع رو، میگه در اونجا فأخذ به حلقت بابل کعبه، پیغمبر دیدیم کنار خانه خدا در کعبه رو، حلقه در کعبه رو گرفت. ثم اقبل علینا وجهه، رو کرد به ما، فقال الا اخبرکم باشراط الساعه، به علامتهای روز قیامت نشان معرفیتون کنم. و کان ادنا الناس منه یومئذ سلمان رحمه الله، رحمت الله علیه، میگه نزدیکترین آدم به پیغمبر اونجا سلمان بود. فقال بلا یا رسول الله، پیغمبر سلمان عزیزش، بله معرفی کن. فقال پیغمبر فرمود ان من اشراط الساعه، مسائل طولانی، اضاعت الصلوات، یک تزیع نماز، و اتباع الشهوات، دنبال شهوات رفتن، و میل الى الاهوا، میل به هوا و هوس پیدا کردن، و تعظیم اصحاب المال، صاحبان سرمایه رو بزرگ داشتن، بیع الدین، دین به دنیا، دین رو به دنیا فروختن. بعد توضیح میده، اینا طولانیه، تا چند بارم سلمان در این وسط سوال کرد، سوال کرد که فقال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله، این حرفا واقعا انجام میشه؟ پیغمبر فرمود بله، والذی نفسی بیده، به خدا قسم میخوره که انجام میشه. تا به اینجا رسید که پیامبر فرمود ان عندها، فرمود یا سلمان ان عندها، عند اشراط الساعه تزخرف المساجد، مساجد زینت پیدا میکنن، کما تزخرف البیع والکنائس، همون طور که معبدهای یهودی و مسیحی ها زینت پیدا میکنه، و همینطور بعد تحل المصاحف، گفت قرآن ها رو با چهرهای خیلی باز زیر و زیورالات چاپ میکنن، و تطور المنارات، منارات مساجد طولانی میشه، و تکثر الصفوف به قلوب متباغض، این دار طولانیه که دو صفحه روایته که مثل این روایت وارد شده، اگرچه اینها ضعف سندی، ضعف دلالی اینها دارن، ولیکن نکته اینه که اصل این روایت وجود داشت. یا روایت دیگری که در اون در تفسیر قمی آمده استش، روایت اولی که بیان کردم در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 305، اما در بعضی مصادر عامه هم روایاتی وارد شده، مثلا در کنز العمال جناب متقی هندی در جلد 10 صفحه 205 حدیث 29088 298 متقی هندی از تاریخ از حاکم نیشابوری نقل میکنه. حدیث این است که فرمود ان النبی، از پیامبر، حدیث نبوی است مرسل، البته سیکون فی آخر امتی اقوام یزخرفون مساجدکم و یخربون قلوبهم مساجدهم و یخربون قلوبهم. فرمود در آخر زمان آخر امت من اقوام پیدا میشن که اینا کارشون اینه که مساجد رو زینت میکنن اما دلهاشون رو خراب میکنن، دلشون آباد نیست، مساجدشون آباد است. یتقی احدهم علی ثوبه ما لا یتقی علی دینه. بعضی از اینا هستن، یکی از اینا مراقب لباسش هست، تمیز باشه، مرتب باشه، آلوده نشه، اتو کشیده باشه، اما ما لا یتقی علی دینه، اما به حد اندازه که نسبت به دینش این تقوا رو نداره، این پرهیز رو نداره. در لباسش پرهیز دارد اما در دینش پرهیز ندارد. خب ادامه داره که ولا یبالی احدهم اذا سلمت له دنیا ما کان من امر دینه. براشون مبالات نمی کنه، میگه دنیا به دستشون بیاد، دینشون هر چی دچار مشکل بشه اهمیت قائل نمیشن، براشون تفاوتی نمی کنند. خب اینا حکایت از مذمت این مسئله میکنه، میخواد سرزنش کند این نکته رو. یا روایت دیگری که دوباره باز ابن ماجه نقل کرده در سننش، ما ساء عمل قوم قد تو الا زخرفوا مساجدهم. فهمود که این کارهای بدی که مردم در اقوام انجام میدن، این کارهای بد و ناشایسته اقوام، میگه بخشش به خاطر زیباسازی مساجدشونه، از اینجا نشأت گرفته که کارهای ناشایست انجام دادن. خب از کنم محضر شما که این نکته از جمله نکاتی است که میتونه سبب شده باشد منشأ احتیاط باشه. این روایات وجود داره، در مقابل مشهور فتوا به حرمت داده، از طرفی ادله کفایت نمی کند، نمیتونه حرمت ثابت کنه برای ما. این وسط فقیه در مقام استدلال میتونه بگه اینجا دلیل وجود نداره، مقام فتوا رفته به سراغ احتیاط. خب این پس قول چهارم با این نکاتی که عرض کردیم. یه قول پنجمی هم وجود داره، اشاره کنیم تمام کنیم بعد جلسه بعد به مقتضی تحقیق و قول مختار بپردازیم. در قول پنجم، قول مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله خویی، ایشان در شرح بر عروه که المستند فی شرح العروه که شرح عروه الوثقی است، ایشان در اونجا خب متن چون مال عروه هست تعلیقه خودش رو بیان میکنن بعد شرح هم میده. در اونجا قول سید خویم باز مبتنی بر احتیاط است، اونجا مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر احتیاطه. در ابتنای بر احتیاط جناب سید خویی در شرح و تعلیقش بر عروه اینطور می نویسد، وقتی فتوای صاحب عروه یحرم و زخرفته او بود، دیروز زخرفته او همین الان خوندیم چند دقیقه قبل دیگه، جناب عروه اینو که می نویسد، صاحب عروه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ایشون می نویسد که در تعلیق علل احوت، این حرف مبتنی بر احتیاط است، ولا یبعد الجواز، ولی بعید نیست جواز رو قائل بشیم، ولا یبعد الجواز فتواست، اما علل احتیاط میشه احتیاط چی؟ مستحب. اینجا میشه احتیاط مستحب، چون بعدش چی اومده؟ ملحوق به فتواست در حقیقت. خب اینجا ایشون بیان فرموده پس مبتنی بر احتیاط، قائل به حرمت بنابر اعتیاد، اگرچه فتواشون فتوای چیه؟ فتوای جواز. اعتیاد بخوای بکنی باید ترکش کنی، تزیین نکنی، اعتیادم اعتیاد مستحب است. پس جائزون و یستحب و ترکهو، جایز است و مستحب به چیکار کنیم که تزیین ترک بشود. خب اینم قول پنجم جناب که مربوط به جناب سید خوییه. اما جناب سید خویی در از کنم محضر شما که زیل که میاد شرح میده عبارت عروه رو، در تعلیقش اینطور فرمودن، اما در شرحش آمده جمله‌ای فرموده، شرح رو اینچنین داده، فرمود یعنی در شرع اشکال کرده بر استدلال، همونطور که ما اشکال کردیم بر استدلال مشهور، اشکال کرده بر ادله. یک به یک ادله رو میشمره، همون بدعت اسراف اینا رو میشمارد و همه اینها رد میکنه و نمیپذیرد با عنوان دلیلیت بر قول مشهور. بعد در نهایت دو میخواهد فل حکم، و حالا که ما نتونستیم از ادله مشهور رو بپذیریم، اونا از کنم که تفیب المسئله نبودش، فل حکم و ایرن مبنیون علال احتیاط. این حکم حرمت مبتنی بر چیه؟ احتیاط، به احتیاط مستحب. حب چرا؟ حبرن اما لعله خلاف المشهور، گوده به خاطر این که ما حذر کنیم از اون چه که مخالفت مشهور می شود، از اون چه که شاید مخالفت مشهور بشه، مخالفت مشهور نکنیم میگیم مستحب است ترکش، تزیین کردن ترکش می شود مستحب. اما فتوا چیست؟ اما به حسب صناع فالاقوى الجواز، اما به حسب صناعت، یعنی به حسب صناعت استدلال، ساختار استدلالی، دلیل نداریم برای حرمت، دلیل برای حرمت نداریم، دلیل برای کراهت نداریم، قائل میشیم به جواز. میفهمودن فصنا به حسب صناعت فالاقوى الجواز، اقوا جواز، اقوا فتوای سید خویه، اقوا قول به جواز است. جائزون تزیین المسجد به ذهب او به غیر ذهب، تزیین مسجد به تعبیر جائز، زخرفت المسجد، زخرفه مساجد جایز است و مشکلی نداره، فقط اسم مستحب است که ترکش کنیم چون خلاف مشهور و مرتکب نشویم در اینجا. خب این پنج قول تا به حال بیان کردیم در باب تزیین المسجد و زخرفت المسجد، که بعد از این پنج قول و ادله شون هم بیان کردیم، ان شاء الله در مناقشه شون هم بیان کردیم، ان شاء الله در از خونم محضر شما. این اعتیاد هم که دیگه مناقشه نداشت، اعتیاد، اما ان شاء الله در جلسه بعد به مقتضی تحقیق که میرسیم اونجا ببینیم. شما هم رو این نکته فکر کنید، اگه فرصت کردید تأمل کنید روش که آیا اصلا این قول واقعا مشهوره، قول به حرمت، یا مشهور نیست، اصلا شهرت ثابته، یک عده‌ای از فقها گفتن عده‌ای دیگر نگفتن، یا نه. روی این تأمل بکنیم، بعد ببینیم انشاءالله در مقتضی تحقیق به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.